نتیجه تعلیم دعا داشتند یا برخی اصحاب مانند ابو حمزه شاهد دعای اهل بیت علیهم السلام بوده و آن دعا را می نوشتند. امام رضا علیه السلام هم گاهی بنابر درخواست و گاهی بدون درخواست اصحاب ادعیه ای را بیان می فرمودند که در برخی کتب مانند عیون الرضا، مکارم الاخلاق و جمال السبوع ذکر شده است.
روزی که هر کسی به شفی برد فنا، روزی که هر کسی به شفی برد فنا، ما را به آب روی شهر انبیا ببر، ما را به آب روی شهر
دعا و نیایش در زندگی امام رضا علیه السلام به عنوان فصلی بالنده و بعد فرهنگی مهم تلقی می شود. هرگاه حضرت می خواست دعایی کند، با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می کرد. او در نماز و غیر آن بسیار صلوات می فرستاد و می فرمود هر کس نمی تواند کاری کند که به سبب آن گناهانش زدوده شود، بر محمد و خاندان او بسیار درود فرستد، زیرا صلوات ریشه گناهان را از بین میبرد. هر وقت امام میخواست که برای کسی دعا کند، نخست رو به قبله میکرد، سپس آهسته از کاری را میگفت و آنگاه با صدایی که شنیده میشد برای آن فرد دعا میکرد. در امالی توسی جلد 1 صفحه 62 آمده است که دوستی به نام علی داشتم. علی می گفت که مدتی طولانی از ازدواجم می گذشت، ولی خدا به من فرزندی نمی داد. همسرم از این موضوع به شدت ناراحت بود. من هم همسرم را خیلی دوست داشتم و نمی توانستم ناراحتیش را ببینم. نزد امام رضا علیه السلام رفتم و داستان را برای ایشان نقل کردم. امام تبسمی کرد و فرمود انگشتری فراهم کن که نگینش فیروزه باشد. سپس روی نگین آن بنویس پروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی. سپس فرمود و این انگشتر را همواره در دست داشته باش. من هم همین کار را کردم. یک سال از این ماجرا گذشت که خداوند پسری به من داد. تشکر میکنیم که برنامه خودتان شمیم رضوان را برای شنیدن انتخاب کردید. دوست داریم که به ما پیامک هایتان را ارسال کنید و نظرات و پیشنهاداتتان را برای ما منتقل کنید. از طریق این دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. همچنین می توانید برنامه خودتان شمیم رضوان را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. یکی از مسائلی که ما نمی‌دانیم آن است که چه باید از خدا بخواهیم. در دعاهای امام رضا علیه السلام تقریباً درخواست‌های ایشان از خدا چند چیز است: طلب مغفرت برای همه شیعیان در سراسر زمین، طلب خیر و رحمت، طلب رفع مشکلات، طلب شفاعت، طلب رزق و روزی و طلب شکرگزاری، طلب هلاکت دشمنان، طلب محشور شدن با اهل بیت علیهم السلام، طلب اجابت دعا، رفع عذاب قبر و قیامت، طلب عفو پدر و مادر و بارش باران از دیگر درخواست‌های امام علیه السلام در بیشتر دعاهاست. بخشی از دعای 16 صحیفه سجادیه. خدایا من همانم که به دعا کردن امرم فرمودی، تو را اجابت کردم و لبیک گفتم، اینک این منم ای مهربان که در برابرت به خاک افتادم. بار گناهان بر دوشم سنگینی می کند، ای معبود مهربان من، آیا بر آن که به ذلت سر بر خاک درت می ساید عفو روا می داری؟ یا آن کسی را که از نداری و بیچیزی و سویت گله آورد و بر تو توکل کند بی نیاز می کنی؟ لطیفا بر آن که جز تو چشمه رحمتی نمی شناسد ناامیدی روا مدار، و آن که را به کسی جز تو بی نیاز نمی شود خار مکن. خدای من، برای ابراز عشقم به تو هیچ چیز را قابل نیافتم، ولی ساده میگویم که دوستت دارم، چون این تمام دارایی زندگی من است. روز خوبی داشته باشی دوستان عزیز، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
صهیونیسم،
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم، خانه عنکبوت، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته سفر نخست وزیر رژیم اسرائیل و امارات را بررسی می‌کنیم و پس از آن نگاهی داریم به افزایش مشکلات در کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی و در پایان هم با تصویب 6 قطعنامه دیگر علیه رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. سفر هفته گذشته نخست وزیر اسرائیل به امارات در ادامه عادی سازی روابط میان ابوظبی و تل‌آویو است که از سپتامبر 2020 آغاز شد. پس از توافق ابراهام، دیدارهای دیپلماتیک میان مقامات اماراتی و اسرائیلی افزایش یافت. پیش از این، یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل جون گذشته به امارات سفر کرده بود. سفر به نسب امارات اولین سفر یک نخست وزیر رژیم اشغالگر به این کشور است. سید رضی عمادی کارشناس سیاسی میگوید این سفرهای دیپلماتیک در کنار اهداف اقتصادی هدف سیاسی مهمی نیز دارد که تابو شکنی در روابط اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس در قالب دیدار مقامات است. این هدفی است که هر دو طرف پیگیری میکنند. اسرائیل با این دیدارهای دیپلماتیک عملاً طرح عادی سازی روابط را تثبیت شده و رو به جلو می‌بیند و امارات نیز در صدد است پویایی‌های سیاست خارجی خود را نشان دهد و این برداشت را دارد که با این دیدارها موقعیت منطقه‌ای خود را ارتقا می‌دهد. در همین راستا عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات و سوریه و تحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات نیز به ایران سفر کرد. مهدی شکیبایی کارشناس سیاسی درباره سفر نفتالی بنت و امارات تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
بعد از سفر آقای بنت به امارات متحده عربی، خب واکنش ها همونطوری که پیشبینی میشد از سوی گروه های مختلف فلسطینی واکنش بسیار تندی بود. یعنی البته ما این واکنش های تند رو طی یک سال اخیر بعد از در واقع آغاز علنی سازی روابط میان رژیم صهیونیستی و امارات و بحرین و این اواخر مغرب داشتیم، منتها به هر حال با توجه به این که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک سطح در واقع بالاتر به امارات متحده عربی سفر کرده بود، امروز ما شاهد واکنش در واقع گروه‌های مختلف بودیم، جنبش‌های حماس، جهاد اسلامی، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، گروه‌های متعدد فلسطینی، حتی جنبشی مثل جنبش فتح که به هر حال طی سال‌های اخیر جزو جریاناتی محسوب می‌شد که به هر حال نزدیک بود سیاست‌هاش به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و در واقع نمایندگی می‌کرد جریان سازش در فلسطین رو، هم ما امروز دیدیم که به شدت به این در واقع اقدام امارات متحده که اجازه داد برای اولین بار نخست وزیر رژیم صهیونیستی وارد این کشور عربی بشه در واقع تاختند و بیانیه صادر کردند و در واقع امارات متحده عربی اقدامش رو خیانت بزرگی به آرمان ملت فلسطین قلم داد کردن، از این حیث که به هر حال فلسطینی ها بیش از هر زمان دیگه‌ای پس از 7 سال اشغال سرزمین خودشون نزدیک شده بودند به در واقع آزادی سرزمین خودشون، رهایی قدس شریف. اما خب این اقدام امارات در واقع یک فرصتی به رژیم صهیونیستی داد که در واقع یه نفس جدیدی بکشه و به وضعیت خودش سامان بده. به هر حال از ابتدای تأسیس رژیم صهیونیستی این رژیم به همراه متحدانش از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی دائم تلاش کردند که در واقع اعمال فشار می‌کردن که کشورهای عربی رژیم رو در واقع به عنوان یک عنصر و یک جایگاه طبیعی یا یک کشور طبیعی در واقع در بین خودشون بپذیرن.
صهیونیسم خانه عنکبوت تقدیمتان می شود از رادیو دری. در ادامه برنامه و افزایش شکاف سیاسی و شکنندگی کابینه ائتلافی در اراضی اشغالی می پردازیم. صدها نفر در تل‌آویو با برگزاری تظاهرات ضد کابینه رژیم صهیونیستی خواستار استعفای نفتالی بنت و بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت شدند. حدود 6 ماه از روی کار آمدن کابینه جدید در تل‌آویو می‌گذرد. این کابینه پس از 4 انتخابات پارلمانی طی 2 سال و از طریق ائتلاف 8 حزب و توافق نخست وزیری گردشی نفتالی بنت و یائیر لاپید تشکیل شد. هدف اصلی و حتی مبنا و اساس اصلی این ائتلاف نیز مخالفت با بنیامین نتانیاهو و ممانعت از تداوم حضور وی در پست نخست وزیری اسرائیل بود. نتانیاهو نیز پس از آنکه در اثر ائتلاف مخالفان سیاسی خود از قدرت کنار رفت، اعلام کرد این کابینه شایستگی ندارد حتی برای چند روز اداره امور را به دست داشته باشد. و همراه تمامی جریان‌های اپوزیسیون تمام تلاش خود را خواهم کرد تا در اسرع وقت کابینه جدید را سرنگون کنم. این وضعیت بیش از هر چیز بیانگر این بود که شکاف سیاسی در اراضی اشغالی شدت گرفته است. راستگرایان و رهبری بنیامین نتانیاهو در یک طرف و چپگرایان و سکولارها که در میان آنها برخی از راستگرایان نیز حضور دارند در طرف دیگر قرار گرفتند. کابینه‌ای که با توافق بنت و لاپید شکل گرفته، کابینه مملو از افراد دارای تفکرات متضاد است. به عبارت دیگر، نه تنها دو قطبی نتانیاهو و مخالفان، بلکه کابینه توافقی نیز نشانه ای از افزایش شکاف سیاسی در درون اراضی اشغالی است. با گذشت 6 ماه از شکل گیری کابینه توافقی بنت و لاپید، شکاف میان نتانیاهو و مخالفان نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه همچنان ادامه دارد و حتی افزایش یافته است. در همین راستا حدود 1500 نفر از ساکنان تل‌آویو شامگاه سه‌شنبه با تجمع در میدان هابیما واقع در تل‌آویو علیه کابینه بنت لاپید تظاهرات کرده و از بازگشت احزاب راستگرا به قدرت حمایت کردند. وبگاه تایمز اسرائیل گزارش داد در این تظاهرات تعدادی از اعضای حزب لیکود بر ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق این رژیم، حضور داشتند که همگی در کابینه‌های قبلی نتانیاهو پست‌های وزارتی کسب کرده بودند. نکته مهم این است که علاوه بر دلایل اقتصادی تظاهرات، عامل سیاسی نیز در برگزاری این تظاهرات نقش داشته است. معترضان و کابینه بنت لاپید با ائتلاف آنها با حزب فهرست متحد عربی اعتراض دارند. این موضوع نیز بیانگر شکاف سیاسی و حتی شکاف اجتماعی روبروش در اراضی اشغالی است. در واقع یهودیان همچنان بر این باور هستند که اعراب در زمره شهروندان درجه 2 در اراضی اشغالی محسوب می شوند و کابینه‌ای که با مشارکت فهرست اعراب تشکیل می شود از مشروعیت چندانی برخوردار نیست. اگر فهرست متحد عربی با نفتالی بنت و یائیر لاپید ائتلاف نمی کرد، امکان تشکیل کابینه ائتلافی فراهم نمی شد. نتانیاهو همچنان در قدرت حضور داشت و اسرائیل نیز به سمت برگزاری انتخابات 5 پارلمانی حرکت می کرد.
پیدا و پنهان صهیونیست در برنامه صهیونیست خانه عنکبوت.
شما دوستان می توانید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید و همینطور از طریق سایت رادیو دری شنونده برنامه های رادیو دری باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به تصویب 6 قطعنامه دیگر علیه رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای اخیر چندین قطعنامه علیه جنایت‌های رژیم اسرائیل تصویب کرد. مجمع عمومی در نوامبر 2018 جمعاً 15 قطعنامه ضد اسرائیل را تصویب کرده بود که 9 قطعنامه در 16 نوامبر و 6 قطعنامه نیز روز 30 نوامبر تصویب شده بود. این رکن سازمان ملل متحد نوامبر 2019 8 قطعنامه را علیه رژیم صهیونیستی تصویب کرد. مجمع عمومی در سال 2020 مجموعاً 23 بار اقدام به محکومیت کشورهای مختلف دنیا کرده که از این تعداد 17 مورد آن به رژیم صهیونیستی مربوط شده بود. اکنون در نوامبر 2021 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر 6 قطعنامه علیه اسرائیل تصویب کرد. از روح الله زاد کارشناس سیاسی پرسیدیم که چرا قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی با شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی رود.
شورای امنیت اگر مطرح بشه یک قطعنامه از یک استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد، اما به دلیل حضور قدرت‌های استعماری مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه که حتی به تو دارن، اینها تا کنون اجازه ندادن که قطعنامه هایی که در شورای امنیت مطرح میشه به نوعی علیه اسرائیل مصوب میشه و محکوم میکنه اسرائیل و به راحتی پیشنویسش بیاد مطرح بشه و مورد بحث و بررسی قرار بگیره و تصویب قرار بگیره. و اما قطعنامه هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر میشه یک بار حقوقی خاص خودشو داره بر حقانیت ملت فلسطین و ظالمانه بودن رفتار و نامشروع بودن موجودیت اسرائیل حداقل در بخشی از این جغرافیای تحت اشغال تاکید میکنه. اگر این قطعنامه ها صادر میشه بتوانند بعضی از کشورها و بعضی از سازمان ها این قطعنامه ها رو به عنوان مبنای خودشون قرار بدن در عرصه‌های حقوقی و در دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و یا دادگاه بین‌المللی کیفری اقامه دعوا علیه رژیم صهیونیستی بشه و دستاوردهای خوبی رو به هر حال داره در سطح روشنگری افکار عمومی، حساس کردن افکار عمومی، تاثیرگذاری بر قوانین داخلی برخی از کشورها. دقت بفرمایید مثلا اتحادیه اروپایی مناطق اشغالی کرانه باختری رو اشغالی میدونه و قانونی رو تصویب کرد که این مناطق اشغالیه و هر گونه کالاهایی که در اینجا تولید میشه و توسط اسرائیل صهیونیست‌ها تولید میشه اجازه ورود به بازار اروپا رو نداره، که بر اساس این برخی از سازمان‌های مردم‌نها در برخی از این کشورها شکوایی رو تنظیم کردن و دادگاه‌های محلی حکم گرفتن علیه تحریم کالاهایی که در این مناطق تولید میشه و بازار اروپا میاد. به هر حال در دراز مدت این گونه قطعنامه‌ها تأثیرات مثبت خودش رو خواهد داشت.
و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دنی. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای اون درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
به نام خدا. شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس و تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نیکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن بجای نیک مردان. اول شکر خدا و بعد سلام به شما. شاکریم که توفیق خدمت به همراهان خوب رادیو دری را داریم و سلام میگوییم، چون بر سلامتیتان حساس و بر همراهیتان مفتخریم. پند پیران نمیشنوید، برنامه‌ای که پارچه های تمثیلی زیبایی را از میراث مشترک گذشتگان روزانه در قالب هنر تمثیل تقدیم میکند. هرچه هنر تمثیل ظرافت داشته باشد، باز هم بپای ظرافت‌های گنجانده شده در سطر سطر حکایات شیرین زبان و ادب پارسی نمی رسد. زبان و ادبی را که در ذهن و زبان بزرگان چون سعدی و مولوی و عطار و حافظ چرخیده. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تمثیل های زیبا از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را به طبع هنر آراسته و ما هم گوشه از این تلاش ها را انتخاب و روزانه تقدیمتان میکنیم. تلاش انتخابی امروزمان کاروان سالار نام دارد. بشنوید.
آی مسافران، مهیای حرکت شوید که کاروان انقریب در راه میشود.
کاروان سالار.
بگو نیکمرد.
نامم نعمت است، در این سفر همراه کاروانیم که تو قافل سالارانی.
پس دل خوشدار که من پیوسته کاروان و کاروانیانی که خیش به من میسپارند به سلامت از سخت‌ترین ورطه‌ها گذرانده‌ام و به سرمنزل مقصود رسانده‌ام.
مرحبا بر تو، مرحبا بر تو. لیک از تو پرسشی دارم.
باز پرس.
در کاروان تو کمانداران و شمشیر زنان پهلوان و زورمند جایی ندارند؟
از چه میپرسی؟
از اینکه جمله داراییم در این سفر با خویش همراه کردم، شاید تجارتی پرسود نمایم و کودکانم زندگی به آسودگی گذرانند و غم بیش و کم نداشته باشند. لیک خبرهایی رسیده که راه‌ها در قرق حرامیان است. اینگونه اگر بی مردان پیل پیکر و جنگ آزموده در راه شویم، چه بر سرمان می آید؟
آسود خاطر باش که ما نیز چون این کسانی به همراه داریم.
آه به راستی نیک است. لیک کجایند این پیل پیکران پولادین پنجه که من ایشان ندیدم؟
یکی از ایشان آنجاست، نگاه کن.
کجا؟
همان که جامعه سرخ بر تن دارد و کنار اسب ایستاده.
او؟
آری.
اما احمد کاروان سالار، او که پیر سال خورده است؟
سال خورده نیست، میان سال است و سرد و گرم چشیده که پیکارهای بسیار دیده و طعم تیغ و تیر طرار و قطاع و طریق چشیده و حال به کوه میمانده با عزم جزم و قدرت بازو و قوه تدبیر.
لیک او چگونه تواند ما بیچارگان را در میانه کوه و صحرا و گردنها از شر طراران در امان دارد؟ میان سالی آغاز جمله گرفتاری هاست، از این سو دست ناتوان می شود، از آن سو پال ارزان، از سوی دیگر اندرون محتاط و ترسان.
این سخنان بگذار نعمت. آه گفتی نامت همین است؟
آری آری، که نامم از زمین کم باد، چرا که نزدیک از هرچه در این سالیان عمر اندوختم از کف دهم. پس آنگاه چه کس پاسخ من در مونده خواهد داد؟
به رأی من یقین کن که اگر تو نخست بار از پای در این راه می نهی، من عمریست این راه را رفتم و بازگشتم.
درود و سلام بر شما. از کاروانیان نشانه کاروان سالار پرسیدم، گفتند به اینجاست. کدام یک از شما کاروان سالار این قافله اید؟
کاروان سالار منم. چه هستی و چه می خواهی جوان؟
می خواستم همراه کاروانت شوم، آمدم رخصت گیرم.
مال و تجاره داری؟ راهی سفری؟ اسب و استری داری که از کاروان بر جای نمانی؟
من تنها یک شمشیر آخته و کمانی پیل افکن دارم، همین.
نه این گونه که
بمان احمد کاروان سالار، تو را به خدا دمی بمان. تو جنگاوری جوان؟
جنگاوران جمله در برابر من سر تسلیم به زیر آوردند. کس از ایشان نبوده که پنجه در پنجه من اندازد و بر زمینش نکوبد، یا هم آوردم شود و پشتش به خاک نرساند، یا شمشیر بر شمشیرم کوبد و تیغش نشکند. اگر جمله اینها در حکایت آوری، من جنگاور نه که جنگاور جنگاوران.
مرحبا، خدا رو شکر. پس او رو با خود همراه میکنیم.
چه میگویی نمت؟
حقیقت را، اسمی که باید بر اون بنشیند و از کاروان بر جای نماند بر عهده من. من او را میدهم، دیگر چه؟
آخر از چه؟
تو را به خدا احمد کاروان سالار نگو که بازویش را که به کوه میماند و گرده و گردنش نمیبینی.
فرق است میان جنگ در میدان با کشتی، آن چه دشوار و این چه آسان.
نمیدانم، هرچه هست دل من بر این جوان بیشتر قرار میگیرد تا آن پیر که تو به او دل خوش کرده ای. و دیگر تنها من حضور این جوان که گفتی نامت چیز جوان؟
صابر.
صابر، مرحبا، چه نام نیکی هم داری. تنها من حضور صابر جان در کاروان این است که اسبی ندارد، مگر نه؟ من هم آن اسبی دهم، پس دیگر چه ها؟
دیگر این که در میانه گذرگاه ها اگر کسی بر ما حمله آورد، تو دانی این جوان که خود او را اسب میدهی، دانستی؟
باشد باشد، چه نیکوتر از این؟
این سخنان یعنی که چه؟ مرا نیز با خود میبرید؟
پیداست که میبریم. بیا بیا جوان پولادین بازو، با من بیا. خود تو را از بیکر خواهم داد تا در سفر بر آن سوار باشی.
سپاس.
تنها در برابر آن از تو خواهشی دارم.
ها بیقین، هرچه باید میپردازم.
خواهم که در سفر در کنار من باشی، اگر خطری حادث شد تو یاریم کنی، میتوانی؟
سهل و آسان، چنان که کوزه آبی در کنارت باشد، از آن جرعه جرعه آب در کاسه کنی و بنوشی.
خوب هست، خوب هست، خوب هست، پس با من بیا.
خدایت عاقبت به خیر کند خواجه نمت.
کاروان مهیای حرکت شوید، در راه می شوید. پیر کو تا کتف و بازوی صابر ببیند و بر پیچ بلرزد. شیر کو تا سرپنجه صابر تماشا کند و بر خویش بلرزد.
این چه حال و کار است؟ بهتوته کرده ایم تا توی جوان معرکه برپا کنی، یا اینکه دمی چشم بر هم گذاریم و نیرو بگیریم برای باقی سفر؟
سبب دشمنی بیهوده تو با من چیز کاروان سالار؟
کدام دشمنی؟ میگویم به عوض معرکه برپا کردن برخیزید و بیاسایید که هنوز راهی طولانی در پیش است.
صابر راست میگوید. احمد کاروان سالار، تو از چیزی که من میدانم و خود نیز میدانی رنجید خاطری، و این حال و کار نیز از همان است. هلیک آنچه میکنی سزاوار نیست.
این سخنان بیهوده را پایان دهید. برخیزید و بیاسایید و قرار آرام باقی اهل کاروان را نیز مخدوش نکنید. همینک.
باشد. حرف حرف توست کاروان سالار، اما هر چی کنی باز قوه و بازو از آن من است، نه آن پیر مردان فرتود که تو با کاروان همراه کردی. حال هم به کدام سود؟ ندانم.
دهان ببند و خاموش باش جوانه که کم خرد.
باشد باشد، اصلا هر چی تو بگویی و بخوای احمد کاروان سالار، ما میاساییم. معرکه تمام شد، برخیزید و بروید و بخسبید. هم اکنون
بخسبید. کاروانیان گردایی، طراران بر ما تاخته.
طراران، خدایا به فریادم رس. ای پیر پیکر صابر، بیا که اکنون زمانه نشان دادن قوه و بازوی توست. هرچه تنه درخت میشه چشمان من از خاک بیرون کشیدی و سنگ خارا جا به جا کردی کفایت میکند. اکنون زمان نبرد حقیقی است، تیغ از نیام بیرون کش.
دست از من بدار مجنون، من قدم از قدم مرد قاهم داشت.
چه میگویی پیر پیکر؟ اکنون زمانه خیش در آزمون نهادن است. این تو این کارزار، قدرت خیش بنما. از چه؟
از این که میترسم. اینان ترارند، چوب و زنگ بیجان نیستن که آنها مرا خواهند کش. کاروان سالار، یاری من کن.
به راستی که از برای کارهای دشوار باید که کار آزموده را روانه کرد، که شیر به زیر کمن سرخم می کند. کاروان سالار، به فریاد ما هم برس.
و
باز هم فرصتها رو به پایان است و ما هم آرزوی دیدار مجددتان داریم. از اینکه وقت میگذارید و میشنوید ممنونتان هستیم و از خدا مساعدت و کمک میخواهیم که بتوانیم در حد استحقاق شما برنامه تدارک و تقدیم کنیم. تا تدارک دیگر و همراهی مجددتان، خدا یار و نگهدار تک تک شما باشد.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم از ذریع که شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. رئیس جمهور پیشین افغانستان از حکومت طالبان خواست با تشکیل لویه جرگه موافقت کند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان در گفتگو با آسوشیتد پرس از طالبان خواست با تشکیل لویه جرگه و متوقف کردن هرج و مرج در مسیر تشکیل دولت فراگیر حرکت کند. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت زمان آن فرا رسیده که همه ما این را درک کرده و به اشتباهاتی که مرتکب شده ایم نگاه کنیم و آن را اصلاح کنیم. این در حالی است که رهبران طالبان درباره ضرورت برگزاری لویه جرگه در بهار سال آینده سلسله مشورت‌های داخلی را شروع کرده و نام حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز برای مدیریت این جرگه بر سر زبان هاست. وزرای امور خارجه قرقیزستان و پاکستان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر درباره اوضاع افغانستان گفتگو کردند. شاه محمود قریشی و رسلان قزاق‌بایوف وزرای خارجه پاکستان و قرقیزستان امروز در گفتگو با یکدیگر در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی و انسانی افغانستان تبادل نظر کردند. رسلان قزاق‌بایوف در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد برای جلوگیری از تشدید بیشتر بحران انسانی، ایجاد تماس‌های سازنده با دولت افغانستان به منظور ارائه کمک‌های مالی و بشردوستانه به مردم این کشور ضروری است. وزیر امور خارجه پاکستان نیز به نوبه خود با اشاره به نقش کشورهای مسلمان در ارائه کمک‌های بشردوستانه و حمایت برای دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان در این زمینه ابراز امیدواری کرد. در 19 دسامبر سال جاری در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد کمک مثبتی به این مهم برای اعضای سازمان خواهد کرد. وزارت مالیه دولت موقت طالبان در افغانستان از پرداخت معاش دو ماهی تمام کارمندان این کشور تا فردا خبر داد. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه دولت طالبان امروز گفت تلاش داریم تا فردا پنجشنبه حقوق معوقه دو ماه گذشته همه کارمندان دولت را پرداخت کنیم. حقمل افزود در هفته گذشته معاش کارمندان بیش از 20 وزارتخانه و نهاد پرداخت شد و انتظار داریم حقوق الباقی کارکنان دولت تا فردا پرداخت شود. با تحولات اخیر سیاسی و تغییر حکومت در افغانستان معاش کارمندان دولتی بیش از 3 ماه به تعویق افتاده بود. این موضوع سبب اعتراضات گسترده در افغانستان شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صدور بیانیه‌های ضد ایرانی در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس را نشان از ادامه نگرش غیر سازنده و ناسواب برخی کشورهای عضو این شورا در قبال ایران دانست. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با رد اتهامات تکراری و بی اساس وارده در بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس از معدود کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که همچنان در پشت شورا پنهان شده و مواضع غیر سازنده خود را به این نام منتشر می‌کنند، خواست در دیدگاه‌ها و رویکردهای خود در قبال مسائل منطقه تجدید نظر کنند و مسیر همکاری را جایگزین اتهامات تکراری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد با کمال تأسف ادامه جنگ در یمن، افزایش نظامیگری خارجی و ورود عناصر مخرب رژیم صهیونیستی امنیت و ثبات منطقه را در معرض تهدید قرار داده و ایران مراتب نگرانی خود را اعلام کرده است. سازمان هشت شبی عراق از آغاز عملیات امنیتی به منظور پاکسازی منطقه یثرب در ولایت صلاح الدین از حضور بقایای تروریست‌های داعش با مشارکت نیروهای امنیتی خبر داد. سازمان هشت شبی عراق امروز با صدور بیانیه اعلام کرد نیروهای تیپ 41 هشت شبی و نیروهای امنیتی عراق در این عملیات نواحی زورل بوهشمه و ابو هشمه در ساحل رود دجله را از حضور بقایای تروریست‌های داعش پاکسازی خواهند کرد. همزمان فرماندهی هشت شبی در ولایت بصره در جنوب عراق در نشست مشترک با فرماندهی اردوی این ولایت وضعیت امنیتی در این منطقه را مورد بررسی قرار داده و بر افزایش هماهنگی‌ها تاکید کرد. نیروهای اردو و کمیته‌های مردمی یمن بر مواضع جدیدی در شمال شرق این کشور و در مجاورت با خاک عربستان مسلط شدند. به گزارش امروز شبکه المیادین، اردوی یمن مواضعی را در کوههای قشعان و وادی سلوه در ولایت الجوف در شمال شرق یمن تحت کنترل خود درآورد. یکی از پیلوت‌های سعودی اذعان کرد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در جنگ علیه یمن مشارکت دارند و اهدافی را هم بمباران کردند. محمد بن محمد از پیلوت‌های نیروی هوایی رژیم سعودی در سخنانی فاش کرد در یکی از حملات شناسایی و هدف قرار دادن یک محموله نیروهای یمنی از فاصله 30,000 پایی دشوار بود. در این هنگام یک جنگنده F-16 که ستاره اسرائیلی بر روی آن نقش بسته بود هدف یمنی ها را بمباران کرد. این در حالی است که چند روز قبل روزنامه واشنگتن پست در خبری نوشت رژیم صهیونیستی شریک اصلی در جنگ علیه یمن از سال 2015 میلادی است و با حدود 42 پیلوت نظامی و فرماندهی چندین محور در نبرد علیه یمن نقش دارد و از طریق تجهیز طرفای ائتلاف و امکانات نظامی نیز سعی دارد حضور خود را در باب المندب حفظ کند. وزیر امور خارجه آمریکا که برای دیدار با مقامات مالزیایی وارد کوالالامپور شده است با صدر اعظم مالزیا دیدار کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز با اسماعیل صبری یعقوب صدر اعظم مالزی در ساختمان پارلمان در کوالالامپور دیدار کرد. بلینکن پیش از این با سیف الدین عبدالله وزیر خارجه مالزیا در پوتراجایا دیدار کرده بود. وزارت خارجه مالزیا بدون اشاره به جزئیات این دیدار سفر وزیر خارجه آمریکا را به علت تلاش واشنگتن برای تقویت حضورش در منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام حائز اهمیت توصیف کرد. صدر اعظم آلمان مدعی حمله احتمالی روسیه به اوکراین شد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان همچنین اعلام کرد حمله احتمالی روسیه به اوکراین عواقبی به دنبال خواهد داشت. پیش از این نیز آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان بعد از گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ادعا کرد حمله احتمالی این کشور به اوکراین تبعات گسترده‌ای دارد که شامل تبعات اقتصادی و دیپلماتیک می شود. کشورهای غربی از جمله آمریکا چند هفته است با اظهار نظرهای غیر مستقیم از طریق گزارش‌های منابع بینام در رسانه‌ها روسیه را به طراحی حمله علیه اوکراین متهم کردند. در ادامه جوسازی‌های تبلیغاتی غرب علیه روسیه، رئیس کمیسیون اروپا اظهارات تهدیدآمیز را علیه سوریه مطرح کرد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز ضمن تکرار ادعای احتمال حمله روسیه به اوکراین مسکو را با تشدید تحریم‌ها تهدید کرد. اورسولا فون در لاین مدعی شد در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین بروکسل ضمن تشدید تحریم‌ها علیه مسکو اقدامات بی‌سابقه‌ای را انجام خواهد داد. کشورهای غربی از جمله آمریکا چند هفته است با اظهار نظرهای غیر مستقیم از طریق گزارش‌های منابع بینام در رسانه‌ها روسیه را به طراحی حمله علیه اوکراین متهم کردند. و در پی حوادث اخیر در کمپ البرج شمالی آوارگان فلسطینی در جنوب لبنان، رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در خارج در رأس یک هیئت عالی رتبه از اعضای این جنبش به بیروت سفر کرد. خالد مشعل رئیس جنبش حماس در خارج امروز وارد بیروت پایتخت لبنان شد. بر اساس این گزارش یک هیئت عالی رتبه از اعضای حماس از جمله موسی ابو مرزوق معاون مشعل و فتحی حماد و محمد نزال در این سفر مشعل را همراهی می کنند. قرار است مشعل و هیئت همراه وی در این سفر با تعدادی از شخصیت‌های لبنانی دیدار کنند و دیدارهای داخلی نیز برای بحث درباره اتفاقات اخیر در اردوگاه آوارگان فلسطینی در لبنان داشته باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب بر شما خوش. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
ساده انگاری نباید کرد. بله، دشمن در محاسبات خودش خطا میکنه، لیکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما رو موفق میکنه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. حضور مردم در صحنه، ایمان مردم به لزوم حضورشون در صحنه، اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین، طراحی‌های متقابل، اینا همه مؤثر بوده. اون روز هم امام بزرگوار که در مقابل همون در روزهای 21 بهمن و 22 بهمن اگر اون فرمان شکستن حکومت نظامی رو نمیدادن و از جور دیگری میشد. با نشستن و تماشا کردن و با امید خطای دشمن موندن کار بیش نمیره. بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید طراحی متقابل کرد به طور دائم. این وظیفه مسئولین مؤلفه‌های قدرت ملی رو باید افزایش داد، که یکیش همین نیروهای مسلح است که این یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است، باید اینها رو افزایش داد و تولید قدرت باید کرد و این قدرت رو در عمل هم بایستی نشان داد. لذا بنده همواره تأکید کردم که باید نیروهای مسلح مؤمن و مردمیمون رو، به حمدالله که نیروهای مسلح ما ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی هم مؤمنند هم مردمیند، باید اینا رو تقویت کرد. این یکی از وظایف مسئولین کشوره که البته این تقویت بایستی با نگاه به اقتضاعات منطقه و بین الملل و پیدا کردن اولویت ها و تمرکز بر روی اولویت ها باشه، که این حرفی همیشه من با مسئولین نیروهای نظامی و مسئولین کشور بوده و هست. خب در این یکی دو ماه اخیر خوشبختانه هم ارتش، هم سپاه، هم وزارت دفاع توانایی های برجسته ای رو در برابر چشم همه قرار دادن. هم مردم خودمون دیدن این رزمایش هایی که انجام گرفت، حدود شاید نزدیک 10 رزمایش انجام گرفت، هم مردم دیدن، هم دنیا دید، چشمهای نگران ماهواره ها دیدند و تحسین کردند و اظهار تعجب کردند بعضی ها، که واقعا تحسین برانگیز هم بود، بخصوص در شرایط تحریم. ما دسترسیمون به اطلاعات، دسترسیمون به مواد، دسترسیمون به امکانات، تجهیزات خارج از کشور کاملا محدود دیگه. در یک چنین محدودیتی نیروهای مسلح ما، چه وزارت دفاعمون، چه ارتشمون، چه سپاهمون، توانستن یه چنین کارهای بزرگی رو انجام بدن و به ظهور برسونن. و این رو در واقع عمل به دستور امیرالمومنین علیه السلام، که امیرالمومنین در فرمان به مالک اشتر، فرمان معروف، فرمود فالجنودو به اذن الله حصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه، و سبل الامن، مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه. که البته تقویت نیروهای مسلح صرفاً تجهیزات هم نیست، ها توجه داشته باشید، تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کارونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آماده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هموطن 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 هم دست و دست بده در نجات وطن، دست و دست بده هموطن هموطن، ای افغان هموطن هموطن، ای خواهر ای افغان ای برادر. خدا به بخش